درمان معتادان ساکن مناطق حاشیه نشین. بحث رو با آقای محضری شروع کنیم. جناب محضری، الان وضعیت اعتیاد تو مناطق حاشیه ای به چه صورتی هستش؟ از این نظر که اونجا آیا مصرف مواد به دلیلی که بیشتر هست، طبیعتاً بحث پیشگیری از آسیب ها متفاوت از بقیه مناطق میشه؟
بله، خب متفاوت هست و سازمان بهزیستی هم تو این زمینه خب خیلی متمرکزتر داره کار میکنه. حاشیه نشینی بعضی وقتا از کلمش ما فکر میکنیم که یعنی مثلا دور شهر، همش این نیست.
بله،
اصولا گروه هایی هستن که ما ازشون نام بریم به حاشیه رانده شده، یعنی بخشش جمعیتی هستش که نگاه میکنه این جمعیت وسط تهران هم باشن یا وسط یک شهری باشن، و اینا در واقع اینجا وقتی میگیم به حاشیه رانده شده یعنی که این جمعیت میشه گفتش که دسترسی به خدمات ندارن، دچار انگ و تبعیض شدیدن و انواع آسیب اجتماعی از ابتدا رو نبوده و قربانی بسیاری مسائل و آسیب هستن. بخش از اینا رو ما میتونیم واضح‌تر تو بخش از مناطق ببینیم که مردم اونا رو به اون حاشیه خیلی میشناسن، ولی خیلی از اینا نه، ممکنه پنهان‌تر تو خیلی مناطق حتی شمالی شهر باشن، مناطق مرکزی شهر باشن، و برای همین ماهیتش پیچیده است، یعنی خیلی جا پنهانه. ما خیلی وقت اون مثلا اون قله اون کوه یخی رو میبینیم، خیلیش اون زیر قرار داره، و بنابراین سازمان بهزیستی از این لحاظ اولین چالشی که همیشه داره به شروع کار با این جمعیت، جمعیت‌ها و گروه‌های این هستش که اصلا اینا دسترسی پیدا کنه، تماس اول رو برقرار کنه. چون که فقط میگم اینا که روح هستن یا مردم، ممکن که یک فردی رو که درگیر موضوع اعتیاد شده، حالا به شکلی از رخسار یه جوری بخوام چیز کنه، از ظاهرش تو خیابون میبینن یا بعضی وقتا نیروی انتظامی اسمشو میذاره معتاد متجاهل، اینا بخش بسیار خیلی روی ماجراست، اینا بخش پنهان داره. و بهزیستی تو این زمینه خب و با همکاری خیلی دستگاه البته ولی خودش تو محوریت هست، برنامه‌های متعددی برای این گروه‌ها تدارک می‌بینه، نحوه اینکه چجوری تماس برقرار شه، چجوری جلب اعتماد کنه، چه خدماتی ببینه مورد نیاز اینا هست، و از این جهت ورود می‌کنه. و جمعیت‌های مختلفی هم، هر جمعیتی هم برای خودش نیازهای خاص خودش رو داره،
بله،
برنامه
بله.
باید تنظیم بشه.
بسیار.
و تو این زمینه خب از نهادهای غیر دولتی هم کمک میگیره.
بسیار هم خوب. بذارید در همین ابتدا هم ضمن عرض سلام به آقای شیوائی این سوال رو از ایشون هم به این شکل بپرسیم که درمان افرادی که توی مناطق حاشیه‌ای دچار اعتیاد هستن، حالا آسیب‌های شدیدتری دیدن، چه تفاوتی میکنه با افرادی که ممکنه کارشون رو دارن، وضعیت زندگیشون رو به راه و درگیر اعتیاد؟
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. همونطور که خودتون در واقع فرمودید، حاشیه نشینی چون مشکلاتش بیشتر هست، هر اقدامی در واقع برای این جمعیت سخت‌تر از جمعیت نرمال هست. درمان هم، درمان اعتیاد در واقع پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. در مناطق حاشیه‌ای به خاطر مشکلات اقتصادی، فرهنگی، آموزشی این مشکلات دوچندان میشه. و یک مشکل دیگری که ما عملاً باهاش خیلی روبرو هستیم، قطع درمان و یا شکست‌های در درمان هست که در این مناطق خیلی بیشتره، چون معمولاً افرادی که در این مناطق زندگی میکنن بی‌ثباتی‌های بیشتری رو در زندگیشون دارن. این بی‌ثباتی‌ها شامل بی‌ثباتی‌های شغلی و اجتماعی میشه. یعنی هر چقدر که ما و همه همکاران، تمام دستگاه‌ها تلاش میکنن، انگار ساختمونی هست که یه مقداری کلن از زیربنا متزلزله، حالا با یه تکون کوچیک دوچار در واقع ریزش میشه، چون بیس قوی اونجا وجود نداره، و این باعث میشه که درمان‌ها خیلی سخت‌تر خواهد بود در این مناطق و ما خیلی موفقیتی در درمان نداریم. اما کاهش آسیب اولویت اول در مناطق حاشیه نشین هست. یعنی مهمتر از درمان اینه که کاهش آسیب داشته باشیم. یعنی حالا همه مشکلات وجود داره، اما وسط این مشکلات اینکه فرد چقدر آسیب ببینه، این رو حداقل بتونیم در واقع کاری بکنیم که آسیب‌های اساسی تهدید کننده زندگی و اجتماع رو بتونیم کنترل کنیم.
بسیار خوب. آقای محضری یه تعریفی بکنید از اینکه این طرحهایی برای اینکه برید سراغ این مناطق دوچار آسیب به چه صورتی هست، این طرح‌ها شامل چه مواردیه، اگه مقایسه‌ای بتونید بکنید این رو با کشورهای دیگه هم خیلی خوب میشه.
بله، طرح‌ها همونطور که آقای دکتر هم خوب اشاره کردن بیشتر تو زیرمجموعه کاهش آسیب قرار میگیره. توی کاهش آسیب ما هدف اولمون است که عوارض یک موضوع رو اول کاهش بدیم. ممکن خود آسیب رو مستقیم نخواهیم بسا حذف کنیم، حالا برنامه‌ای هستش که انتظار داره بعدن یعنی این اتفاق بیفته. برای مثال ممکنه که ما احساس کنیم در موضوع اعتیاد یا آسیب مهم هست، مثلا انتقال بیماری‌های منتقل از راه خون مثل HIV، مثل هپاتیت. برای اینکه ما این HIV یا هپاتیت رو بخوایم که جلو پیشگیری کنیم، ممکنه یه راه خوب حذف اعتیاد باشه، ولی ممکنه که الان نتونیم این کار بکنیم. بنابراین به جای اینکه حذف اعتیاد رو نشونه بگیریم، اون راههایی از اعتیادی که به این منجر میشه رو بیشتر هدف قرار میدیم. مثال این است که مثلا تزریق مشترک رو سعی میکنیم جلوش رو بگیریم، یعنی بیماران رو سعی میکنیم تزریق مشترک انجام ندن، یا اینکه تزریق اصلا انجام ندن، یعنی مصرف غیر تزریقی انجام ندن. اینجا کارشناسی میگه من کارمو دارم خوب انجام میدم. بخش بعدیش ممکنه قسمت درمان وظیفش باشه.
خب شما اشاره کردید که یه مقداری سخته شناسایی حالا هم مناطقی که دوچار آسیبن، همین افراد و اینها. من. این رو چجوری مدیریت میکنید؟
این مدیریتش این هستش که برنامه‌ای هستش که به نام برنامه ارزیابی منطقه وجود داره که با سری بعد اتفاق بیفته. تو این برنامه ارزیابی جانمایی‌هایی وجود داره که هم از افراد کلیدی منطقه کمک گرفته میشه.
شامل کیا؟
مثلا کسایی که درگیر موزه، از درمانگران اعتیاد شما بگیرین تا مسئول شهرداری، نیروی انتظامی، معتمدین محل و غیره. و این میره به سمتی هستش که یک جانمایی یا نقشه برداری تخصصی سعی میکنن انجام بدن، محلهای مصرف، پاتوقهای مصرف یا پاتوقهای رفتارهای کلن پرخطر رو شناسایی کنن. و یه اصطلاحی هست، حالا شاید بخواهیم سوال فرنگی زیاده بکنم، ولی شما مپینگ بهش میگن و یک کار پژوهشیه تقریبا و یک کار دست جمعی انجام میشه. تو خودش از خود کیا هم کمک گرفته میشه، به ویژه از خود گروه های همتا، یعنی گروه هایی که خودشون درگیرن، داوطلبینی پیدا میشه که اینا بهتر میتونه اتفاقا کمک
کنن. الان تو کل کشور این نقشه تهیه شده؟
بله،
یعنی تمام 31-32 استان همه اینها رو دارن؟
بله همه دارن، همه دارن. منتها موضوع این هستش که یعنی تذکری که ما باید بدیم اینجا این هستش که این یه چیزی که ثابت باشه، یعنی شما الان این موضوع هر چند وقت یک بار باید به روز رسانی بشه. ممکنه شما اون نقشه که قبلا تهیه شده مثلا سال 96 الان خیلیش به هم میخوره.
چند وقت این نقشه به روز میشه؟
اصولش اینه که باید سالیانه بشه، ولی خب به اعتبارات و مسائل اجرایی داری ممکنه که بالا پایین بشه. ولی خب همین الان ما یه نقشه جدیدی که وزارت بهداشت بخصوص که خیلی روش کار کرده با همکاری سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه روش کار میکنن و این ممکنه برای جمعیت‌های مختلف هم تغییر کنه. یعنی شما یه وقت رو اعتیاد داری کار میکنی، یه وقت رو رفتار پرخطر دیگری داری کار میکنی. اینا الزاما با هم یکی نیستن، ممکن جایی مشترک یا همپوشانی داشته باشه.
متشکرم از شما. آقای شیوایی، به تزلزلی اشاره کردید برای درمان این افراد تو این مناطق. آیا ما در واقع به این شرایط درمان کردن موفقیت آمیزه، یا کجا میتونیم بگیم که درمان افرادی که توی مناطق حاشیه‌ای دچار اعتیادن موفقیت حاصل کرده؟
ببینید، تعریف درمان در واقع میتونه خیلی گسترده باشه. خود کاهش آسیب هم قسمتی از درمان هست، منتها برای اون مناطق حاشیه نشین ما هدفمون از درمان اولویت بندی میشه به کاهش آسیب. اما در مناطق دیگر میتونیم هدفمون رو در واقع یه مقداری ارتقا بدیم. کاهش آسیب همیشه قسمتی از هدف درمان هست، اما در واقع در مناطق حاشیه نشین ما میایم کاهش آسیب رو روی مشکلات حیاتی میذاریم. ولی شما هر کسی رو در هر کجای جهان وقتی که تو در واقع درمان اعتیاد قرار میدید، خود به خود براش کاهش آسیب رو هم اعمال میکنید. اما برای یه جای خیلی حیاتیه، چون آسیب ها حیاتیه، خب برای اونجا ما اولویتمون کاهش آسیبه. اما در مناطق دیگر وقتی که ما درمان رو میایم کلید میزنیم، اولویتمون اینه که فرد به زندگی عادی خیلی وقتا برگرده. یعنی ببینید این طیف متفاوته، یه جایی فقط میخوایم کاهش آسیب باشه، فرد به دلیل مصرف مواد اونم به شکل مثلا تزریقی دچار بیماری های مهلک نشه و یا دیگران رو دچار بیماری های مهلک نکنه. خب این یه مطلب هست. میایم در یه طیف دیگه در جای دیگه اقدام میکنیم، بهترین حالتش اینه که میخوایم فرد رو به زندگی عادی برگردونیم، اینم طیف دیگر مطلب هست که در واقع دو سوی در واقع درمان هست. حالا این در هر کجایی در واقع با توجه به وضعیت اونجا میتونیم انتظار داشته باشیم از درمان.
بسیار خوب، متشکرم از شما. ما ممکنه الان داریم صحبت میکنیم، شنونده ها بگن که خب ما میریم از یه مناطقی تو شهرامون رد میشیم یا تو همین تهران یه جایی هستش که میبینیم یه عالم سرنگ استفاده شده تو زمینه، یه تعداد آدم هایی زیر یه پلی یا یه اتوبانی بیتوته کردن، میرن میان، حالا یه موقعی ممکنه گیر پلیس بیفتن، 4 روز نباشن، دوباره 5 روز بعد برگردن. کی میتونیم بگیم که کاهش آسیب اتفاق افتاده توی حالا یه بر اساس اون نقشه ها توی یه منطقه خاص؟ کی
بله.
این طرح ها میتونه ادعا بکنه که نتیجه داده؟
خب ببینیم، اولین نکته که گفتیم و من فکرم خیلی خوب بود اینه که اصلا ما اگه جا سرنگ تو زمین ریخته یا معتاد در مثلا خیابانی میبینیم یا به هر حال شاهد یک رفتارهایی هستیم در خیابان، آیا همه اینا پلیس باید مسئول کنیم یا نه؟ مشکل این که بعضی خودم معلومه فهمم پلیس باید بیاد جواب بده. پلیس چرا باید جواب یک کاری که مواد داری مصرف میکنی بده؟ اصلا پلیس به نظر من خیلی مرتبط نیست. اینا دستگاهی متولی داره، وزارت بهداشت از سازمان بهزیستی از شهرداری هست و اینا چیزایی نیست که با ضربتی بتونه حل شه. خیلی محلات هم که میفرمایی یا با پلیس یا با زور و غیره، به قول همین تو رسانه صدا و سیما متاسفانه کلمات پاکسازی و جمع‌آوری و یعنی ما همینجا داریم حاشیه میسازیم، ما اینا داریم به حاشیه میرونیم. وقت جمع‌آوری پاکسازی به چی میگن؟ به زباله میگن دیگه. ولی وقتی ما با یه انسان داریم اینجوری برخورد میکنیم، این از همینجا تکلیف هممون معلومه. مردم باید احساس کنن ما حد دستگاه این موضوعی است که یک شبه پدید اومده، این موضوعی که سالها تو چه فردی رسیده به اونجا، چطور ما میخوایم با یک بار گرفتن یه ماه یه جا نگه داشتن، حالا یه ماه شکست خورد گفتن نه لابد کم تعدادش، 3 ماهش کنیم، 3 ماه حالا دوباره شکست خورده میگن 3 ماه کمه، 6 ماه بهتره. موقعی که 6 ماه شد میگفتن که نه بعد ما بینه دارو هم بدیم، درست است فقط دارو، یه داروی هم شروع کردیم. بابا جو این موضوع با اجبار به زور حل شدنی نیست، موضوعی که یک ریشه های جدی داره توی کشور، اینا باید کار بشه، جامعه شناس میخواد، روانشناس میخواد، متخصصین میخواد، علل رو در بیارن. این موضوعی که از خیلی قبل شروع شد، از قبل از مصرف مواد فردی مسائل کلید میخوره، شما حتما تو برنامهاتون خیلی راجبش صحبت کردین. و به هر حال اگه همچین چیزی ما پدیده میبینیم، دستگاه متولین اول بهزیستیه، بعد بهداشته، حالا تا حتی شهرداری اینا هم کمک میکنن. این که مردم بعضی وقت از پلیس انتظار دارن و حتی پلیس به نظرم بعضی آدم مثلا تو رو دروازی هم مونده، یا بعضی وقت میاد به من میگه آقا مردم به ما میگن چیکار کنیم، انقدر زنگ زدن گفتن پلیس اومد این طرحهای بگیر ببندش رو تقویت کرد، این اردوگاه‌های عجیب غریب هی داره زیاد هم میشه، اینا به درد نمیخوره.
بسیار خوب، ما حالا چون یه مهمان تلفنی داریم، مهمانمون اسمشون آقا مهدی هستش، یک فرد در حال درمان اعتیاد هستن. آقا مهدی سلام.
سلام علیکم.
تبریک میگم به شما بابت اینکه توی فرایند درمان هستین. برای شروع آقا مهدی، شما یه مقداری از تجربه خودتون تو زمانی که با اعتیاد دست و پنجه نرم کردید بفرمایید. اینکه اگر احیانا تو مسیر زندگیتون، تو محل زندگیتون نقاطی بود که تجمع معتادا بود، چه تجربه‌ای رو برای شما ایجاد میکرد، چه جوری این وضعیت رو برای خودتون کنترل کردید و امروز به درمان رسیدید؟ خدا رو شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که در بحث درمان، کسی که میخواد رو برنامه احتیاط و درمان پافشاری بکنه، برای سلامتی زحمت بکشه، باید یه طول مسیر طی کنه. مثل یه مریضی به نام سرماخوردگی، تا تمام مراحلش طی نشه طرف سلامتیشو به دست نمیاره. یه مراحل داره این درمانم، تا طرف خودش نخواست هیچ کسی میتونه به زور ترکش بده یا وادار به ترکش بکنه. کسی که میگیرن میبرن میندازنش تو کمپ، تو کم بکش روزیه که در بیاد از اونجا و آرزویش همی کشه که بیاد بیرون و مصرف بکنه. تمام فکر ذکرش اینه که هر روزی که آزاد میشه همون روز بیاد مصرف بکنه. چرا؟ چون این چون مغزش نخواسته ترک بکنه، فقط دوست داشته خوش زندگی بکنه.
شما زمانی که مصرف مواد رو تجربه میکردید، آیا محیط هایی بودن که توش مصرف مواد به اصطلاح خیلی رونق داشته باشه، محلی که
بله
یه مقدار از اون تجربهاتون میفرمایید؟
خدمت شما کنم، از زمان ترک من خدمت شما کنم که خیلی جاهایی که من میرفتم، چه مهمانیه که در آشناهامون بودن، فامیلا بودن، یه دوستا و نزدیکامون رفت شده، کسی که تو خونش مثلا یه چیزی مصرف کننده نباشه اصلا خونش نمیرن. یک دو مثلا خدمت شما عرض کنم که یه جوری سر راهم قرار میگیره تو همین مسئله، چه مسئله کشیدنی، چه تریاکش، چه شیرش و خیلی چیزای دیگه. منطقا به قول معروف مثال همیشگی خودمان هست، میگن طرف خودش زده خواب.
بله.
اگر یه کسی بیدارش بکنه خب به خودش میاد و به زندگیش برمیگرده، اما کسی که خودش زده خواب نمیتونی شما بیدارش بکنی. اون بابا میخواد با این راه زندگی بکنه، هر کاری بهش بکنی خانوادش از بین برن، کم ببرنش، فقط به نظر من تا خودش طرف نخواد کسی نمیشه اجباراً ترک داد. حالا دارو طول درمان یه فاصله است، یه فیلتره، میتونه فاصله ده بین کشیدن یا نکشیدن ایجاد بکنه، اما خواستن هر شخص دست خودشه. اگر دوست باشه
یه سوال بکنه. یه سوال شما الان به عنوان فردی که در فرایند درمان قرار دارید، ممکنه هزاران وسوسه ذهنی و فکری هم برای شما ایجاد بشه، اما نکته ای که هست اینه که ممکنه در محل زندگیتون، موقع مراجعه به محل کار یا هر جایی که تردد میکنید، یه جاهایی باشه، یه منطقه‌ای باشه که توش مصرف مواد زیاده. من میخوام به شکل حالا خاص‌تری بگید که چی کار میکنید برای این که از این حالا زمین بازی بخواید دوری بکنید، یا از این مناطق پرخطر پرآسیب بخواید دوری بکنید، برای خودتون چه تصمیماتی رو گرفتی رو یا برنامه ریزی هایی رو گرفتی انجام میدین؟
خدمت شما کنم، یه سری تصمیمات که گرفتم در بابت این قضیه بریم میکنم از اون حال دور بشن، در درجه اول به هیچ فکر نکنم که اونا چه مصرف کردن. دو میام خوبیه که برای بدن خودم با سلامتیم به دست آوردم مرور میکنم تو ذهنم که اون وسوسه نکنه، یعنی اون با اون وسیله که من دست اون شخصیم داره مصرف میکنه داره به من انگیزه میده که منم بیام مصرف بکنم. اما میام به خوبی خودم فکر میکنم در باطن، تو تلفن میگم الان من اینو مصرف بکنم فرایندش چیه، بعدا با دلار برم تهیه بکنم، پس حالا الان من نمیتونم داشته باشم، حالا بهتر میشه، خوبتر نمیشه.
بسیار
سعی میکنم به خوبیه که به سلامتی خودم به دست آوردم به اون فکر بکنم.
بسیار خوب،
سلامتی برام خیلی بالاتره.
بسیار خوب،
بازم سر کار باشم.
بازم به شما تبریک میگم، امیدوارم که این فرآیند درمانتون استمرار داشته باشه و به موفقیت های بزرگی در زندگیتون برسید.
شما
رو به خدا میسپارم.
از شما ممنونم، تشکر،
سلامت،
خیلی ممنون،
خدا نگهد. یه سوال رو میخوام به شکل مشترک بپرسم. به عنوان پزشک درمانگر فکر میکنید که یک طرح مناسب حالا عملیاتی برای مقابله با مناطق آسیب، پر آسیب تو مناطق حاشیه‌ای چی هستش برای درمان اعتیاد؟ شما چه شاخصه هایی رو برای یه طرح مناسب تعریف میکنید؟
من به نظر خودم فکر میکنم بهترین طرحی که ما میتونیم در واقع تو هر منطقه برای اعتیاد اجرا بکنیم، اول آگاه سازیه، بعد کمک گرفتن از گروه هایی که خودشون به نوعی درگیر بودن، آموزش هست، حمایت های اجتماعی از خانواده هاشون هست، و در واقع در نهایت اینه که بتونیم کاهش آسیب رو به وجود بیاریم تا بعداً وارد فازهای بالاتری از درمان بکنیمشون. الان اشاره‌ای که در واقع فرد تحت درمان هم داشتن این بود که گفتن که این کار به زور امکان پذیر نیست. در واقع همون تجربه کارشناسی هست که جناب آقای دکتر محضری هم در واقع اینو اعلام کردن. ایشون هم گفت، خیلی ساده هم گفت، اینکه به زور کسی رو بگیرند و به کمپ ها ببرند
جواب نمیده.
جواب نمیده. ببینید ما یک اصلی در حقوق داریم به نام اصل پدرسالاری. بعضی از این اقدامات از اونجا نشأت میگیره. اصل پدرسالاری منظور این هست که افراد حق ندارند به خودشون هم از نظر در واقع جسمی روحی آسیب بزنند. مثلا شما اگر قوانین کیفری رو در خیلی از کشورها نگاه بکنید، خودکشی جرم محسوب میشه و در خیلی از کشورها هنوز همون قوانین وجود داره ولی عمل بهش نمیشه. مثلا کسی که خودکشی میکرده، خودش و تمام خانوادهش از همه مناسبت‌های اجتماعی و مزایای اجتماعی محروم میشدن. بله. خب حالا اعتیاد هم همین وضعیت رو به نوعی داره. یعنی ما میتونیم اقدام بکنیم جلوی فرد رو بگیریم که داره به خودش آسیب میزنه، اما واقعیت اینه که اقدام ما نباید پلیسی باشه. اصل پدرسالاری میگه جلوشو بگیر، نمیگه با پلیس جلوشو بگیر. ما باید یه راه جلوش بذاریم که بتونیم جلوشو بگیریم، نه اینکه با اقدامات پلیسی و ضربتی جلوشو بگیریم. هدف اینه که جلوشو بگیریم. اگر شما دقت بکنید تو کشورهای پیشرفته ای هم که الان میان مصرف بعضی از این مواد رو در واقع به نوعی حالا کنترل شده آزاد اعلام میکنن، اصلا هدف و یا تئوریشون این نیست که بگن این مصرفش خوبه. تنها هدفشون اینه که بگن این مصرفش در واقع به نوعی از اون حالت جرم انگاری خارج بشه و برای افراد در واقع راهی رو قرار بدیم که به سمت مصرف مواد خطرناکتر نرن و یا اینکه خودشون این توانایی رو داشته باشن که بعدها خودشون رو از این دایره خارج بکنن.
پزشکی تو این نقشه راه کمک کننده هست؟
100%.
به چه شکلی؟
خب ما قبلا تمام اونچه که یه چطور در 15 سال قبل تمام اقداماتی که در زمینه اعتیاد انجام میشد اقدامات پلیسی بوده. کم کم وقتی که متوجه شدیم خب خیلی مؤثر نیست، نه ما متوجه شده باشیم، ببینید اقدامات پلیسی، موانع در واقع قانونی که برای اعتیاد وجود داشت، این یه ریشه تقریبا 100 ساله 80 ساله در کل دنیا داره.
بله.
وقتی متوجه شدن که خیلی خوب جواب نمیده، اومدن روش‌های دیگری رو هم در کنارش در نظر گرفتن. تو کشور ما هم همین وضع بوده، یعنی اومدن گفتن که حالا از یه جایی به بعد اعتیاد بیماری محسوب میشه، بیاین با اون فرد معتاد اگر خودش وارد درمان میشه جور دیگری برخورد بکنیم، که الان ما در واقع تعداد زیادی از معتادان کشورمون تحت درمان در واقع در یک شبکه درمان خیلی گسترده و پیچیده قرار دارند و همین باعث شده که خب خیلی از مضرات اجتماعی ما کاهش پیدا بکنه. ما نمیتونستیم با مثلا چند صد هزار نفر برخورد پلیسی بکنیم. این روش‌های درمانی در واقع با توجه به این هست که ما می‌خوایم ممانعت بکنیم که فرد به خودش و اجتماعش آسیب بزنه.
بسیار خوب، متشکرم. شما برنامه هاشور رو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیامک بزنید و یا نظراتتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. از اینکه با ما همراه هستید متشکرم. آقای محضری، تو بخش قبل نکاتی رو آقای شیوایی مطرح کردن. خوب دیدگاه شما رو هم در مورد اینکه یک طرح خوب به لحاظ حالا بحث پزشکی تو مناطق پرآسیب چه شاخصه‌هایی باید داشته باشه بپردازیم.
خب من فکر می‌کنم اولین یعنی در واقع قدمی که برداریم اینه که ارزیابی خوبی از منطقه داشته باشیم. اون آدماشو خوب بشناسیم، مثلا نمای جمعیتش دستمون بیاد، اینکه اونجا الان صاحب چه امکاناتی هست و اینکه آیا ما الان با یک طرحهای ضربتین اصلا میشه همچین کاری کرد؟ یعنی الان شما در دنیا خیلی موضوع توسعه مطرحه، یعنی میگن خیلی از منطقه شما توسعهش بدی خیلی چیزاش بهتر میشه خود به خود، و شما نمیتونی با یک عدم توسعه هی بجنگی و بگی من آسیب رو کم میکنم. مثلا ما همین دو سه روز پیش یک خبری بود که تو محله که بارها پلیس اعلام کرده پاکسازی کرده، یعنی تموم شد دیگه، قطع شد دیگه، خیالتون را. تازه یه خبر خیلی جنجالی تری اومده بود که اینا بچه ها رو برمیدن به جون هم میندازن، بچه های کوچیک رو به نام گلادیاتور های کوچک، و موضوع مواد و مشروبات الکلی هم درد میاد. خب این بچه بزرگ میشه، مثلا میخواد با دو ماه کمپ درست شه، با چه مدلی داری الان میاد جلو بالا؟ هر روز داره یکی رو میزنه یا از یکی کتک میخوره سر این موضوع، و پولی هم که گیرش اومد باز بس صرف مواد خانوادش یا پدرش یا کیم که تو گزارش خیلی دقیق بود. خب ما باید یه فکری بکنیم، معلومه اونجا لحاظ نهاد آموزشی مشکل داره، مدرسه مشکل داره، درمانی مشکل داره، حمایت های خوب اجتماعی نمیشه، هدفمند نیست واقعا حمایت های ما. این که به نظر من الان در یک حوزه کلانش از ما بگیریم، این که ما میگیم که یه نگاه میکنیم حساب بانکی رو به یه دیه ماه 40-50 تومن میگیم، هدفمند کردن یارانه نیستش که. هدفمند کردن که اون دختر خوبی رسید و بدونی باید چه کاری به برنامه دراز مدت هم داشته باشه.
حالا همین هدفمند کردن رو در مورد درمان اعتیاد بفرمین.
بله، حالا اینجا ما باید نگاه کنیم که علاوه بر درمان، یعنی اگه ما یک ذره چون حوزه اعتیادی حوزه‌ای که واقعا همه جا رو درگیر میکنه، با یه عامل هم نمیاد بالا که تمام مسئله از توسعه نیافتگی، عوامل خانوادگی، محلی، اجتماعی، روانی و غیره موثره. بنابراین اگه ما میخوایم اینجا این کار کنیم، یک برنامه دراز مدت داشته باشیم، یعنی هم ما هم مردم ما، مردم حتی همون محل و حتی مردم کشور و مسئولان همه بدن اگه ما قراره یه کاری بکنیم این زمان بره، باید بشینیم برنامه های بلند مدت بنویسیم و آروم آروم هم ببریم جلو و پایدار هم باشه، و در کنارش ریشیابی ها عوامل رو بسنجیم، ارزیابی های درستی انجام بدیم، شاخص های درستی داشته باشیم، اصلا ببینیم بعد 10 سال یک کاری چقدر جواب داد، آیا اشکالاتش رو در بیاریم. ما نمیدونیم، ما بالاخره باید بگیر ببند باشه، حالا این دفعه اینجاشو درست میکنیم، اون دفعه اونجاشو درست میکنیم، یک کاری نتیجه نمیده حتما کار دیگر هم امتحان کنیم.
خب
هزینه های کارها رو بسنجیم. شما الان میلیاردها تومن پای برنامه‌ای داره میره که ممکنه به درد نخوره.
بذارید سوالم رو یه مقدار اینجوری جلو ببرم. شما در هر دو بزرگوار نسبت به اقدامات پلیسی دیدگاه بدبینانه‌ای دارن و اثبات هم شده که بحث درستی هستش. به لحاظ بحث پزشکی الان یه مقداری، حالا اگر شما بخواید شما خود انتقادی بکنید یا اگر بخواید پیشنهادی بدید، فکر میکنید که چه اتفاقاتی میتونه بیفته، یا اصلا آیا ظرفیت پزشکانی که برای درمان توی چنین مناطقی در نظر گرفته شده کافی هست؟ از این نظر این موضوع یه مقداری شما واکاوی کنید.
ببینیم، حالا من این پلیسی بدبینانه رو من ایزار اصلاح کنم. ببینیم، منظورم که کار پلیس نیست. پلیس وظیفه بهتری داره. بعدش هم ما خود داریم نمیشه که ببینیم، ما این همه سال داریم میگیم آقا ما به این نجسیم بیماریه، این همه میگن تو همین رسانه هم بارها گفته شده، دائم میگن آقا بیماری کار پلیسه. بالاخره اگه بیماری نیست بگیم بیماری نیست، پزشکا و روانشناسان برن خونهشون. اگه نه بیماری هست، کار بیمار معلومه کی باید انجام بده، یا اگه مشکل اجتماعی هست باز همینطور.
بله،
این یک. حالا خواستم اون استوجن، پس ما مشکل با خود پلیس نداریم، با ما اون نگاهه کار داریم. ولی در حوزه پزشکی بله، آسیبایی وجود داره، باید درست بشه. بالاخره یکی این که درمان ایتال کلن به حال، حالا آقای دکترم بهتر میدونن، اینه که به حال یک کار تیمی هست، یک کار پزشکی نیست به نظر من. و حتی من به نظر من لازم است پزشک محورم باشه. پزشک یکی از اعضای مؤثر و خیلی مهم اون تیم هست.
تیم شامل چه کسانی باید باشه؟
میتونه روانشناس تو اون تیم باشه، مددکار باشه، خود گروه های همتایی که صحبت کردیم، اینا که خودشون بهبود یافتن میتونن خیلی کمک کنن، اینا باشه، میتونن حتی پرستاران باشن. و به هر حال اینا هر چی بشه، خود خانواده اون فرد میتونه جزء تیم ما باشه. ما هر چی تیمو قوی کنیم بهتر، برای اینکه بازم زورمون سخت میشه. اعتیاد یه لشکر بزرگه با عوامل خیلی پیچیده که سخته به زور از پسش برمده. اینه که پس یکی این که متاسفانه بعضی جاها سیستم و طوری چیده شده تو کشور توسط حتی متولیان که مثلا تلاش کردن صنفی نگاه کنن، یه صنف رو محور کنن، به نظر من این اشکال داره. و باید از این دید ما در بیایم. دید مهمی وجود داره در اعتیاد که باید دید یک دید همه جانبه نگر، کل نگر باشه و اون فرد رو بخواد به عنوان یک فردی که آسیبای خیلی جدی زیادی داره که یک جنبش هم پزشکیشه و پزشکیش هم باید خوب کارشه و این تیم باید با هم خیلی تعامل جدی داشته باشن، با هم کار کنن و مثل یک